بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعد از این که فرمود خیری هست و شری هست و نظمی در عالم هست و انسان موظف است با تعنی حرکت کند تا از خیر بهره ببرد و از شر محفوظ بماند، مناسب با خیر و شر نور و ظلمت را ذکر فرمودن، تاریکی و روشنی را ذکر کردن. فرمودن خیر انسان، برکت انسان، ابتغاء فضل در روز است، شب تاریک است و ما شب و روز را برای این قرار دادیم که انسان شب بیارمد و روز فضل الهی را تحصیل کند. همونطوری که هر کدام از شب و روز برای فرصت مناسبی هست برای کار مشخص، خیر و شر هم این چنین است. انسان نباید شتاب زده کار کند تا به جای این که از خیر بهره ببرد به دام شب بیفته. قبلا فرمود به ید اول انسانو به شرده دعا او بالخیر و کان الانسانو عجولا. بعد فرمود به جعل لیله و نهار آیتینه. یه تناسبی بین آیه فعلی و آیه قبلی، و چون محور اصلی اون آیه مسئله شر بود و شر با ظلمت و تیرگی و تاریکی همراه است، اینجا لیل را مقدم بر نهار ذکر فرمود و جعل لیل و نهار آیتین. اینا مناسبت های گفتن. البته قرآن کریم سطحش بالاتر از این حرف هاست. عمده آن است که جعل گاهی بسیط است و گاهی مرکب. جعل بسیط همون معنی خلق است که یک مفعول میگیرد و جعل مرکب دو مفعول میگیرد. اینجا جعل مرکب است از نظر عدید، ولی از نظر حکیم جعل بسیط است. مستحضرید وقتی ادبیات را به ادیب بدن یه جور معنا میکند، به حکیم بدن جور دیگه معنا میکند. همین جریان ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون را وقتی به ادیب بدی بگه اینو ترکیب بکن، میگه این جعل تو فعل و فاعل، این لام غایت است، یعنی خداوند. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خداوند این کار را برای عبادت کرده است، که این لام ليعبدون علت قائم می شود برای خلقتو، یعنی انی که در خلقتوست یا ضمیر متصل که در خلقتوست. ولی همین را اگر به حکیم بدید معنا کند، میگد که اون لیعبدون متعلق به خلق است نه به تو. خلق تو نه، یه خلق نا نه، غایت برای خلق است نه برای خالق. غایت برای الله نیست، برای مخلوق است. بین این تفسیر با اون تفسیر فرقهاست. اینجا هم از همین قبیل است. وقتی به ادیب بدید میگه این جعل دو مفعول گرفته، یکی اللیل یا النهار، جعلنا اللیل و النهار، دومی هم آیتینه. حالا بعضی های این رو مفعول اول گرفتن، بعضی های این رو مفعول فیه گرفتن، مثل البحر المحیط که میگوید و جعلنا اللیل و النهار، یعنی جعلنا فی اللیل و النهار آیتینه. یک آیت قمر است و یک آیت شمس. ما این دو آیت را در شب و روز قرار دادیم، که این یکی از این وجوهی است که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه تو مجمع هم ذکر کرد. خب خب معروف بین مفسرین هم همین است که این جعل جعلی است که جعل مرکب است و دو مفعول گرفته. ولی خب مستحضرید که جعل گاهی بسیط است، یک مفعول میگرد به معنای خلق است، جعل گاهی به گاهی جعل تألیفی است و مرکب است، دو مفعول میگرد. این تو کتاب های ادبی هم هست که جعل گاهی یک مفعول میگیره گاهی دو مفعول. همین معنا وقتی که به اصول آمده میشه جعل بسیط و جعل تألیفی، یا به حکمت آمده میشه جعل بسیط و جعل تألیفی. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که این دو مفعولی که برای جعل ذکر میشه گاهی دومی مفارق از اولی است، مثل فجعله غثاء احوا. خب الذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، این که بعد پژمرده میشه، این پژمردگی که همراه با رویش گیاه سبز نیست. سب به اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا. بعد از گذشت چند ماه فجعله غثاء احوا، این چنین نیست که این گیاه سبز هنگام روییدن غثاء و پژمرده باشد که، یا سیاه رنگ شده باشد، بعد گذشت مدتی است. این جعل جعل مفارق است، یعنی مفعول دوم از مفعول اول جداست. مثل جعلتو کرمیم، یا خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمه. این زن و شوهر اول که فامیل و رحم و امثال ذالک نبودن که، بعد هنگام ازدواج ذات اقدس اله بین این دو الفت برقرار میکند. جعل مودت و رحمت همزاد با آفرینش این دختر و پسر نیست. خلق لکم من انفسکم ازواجا، سالیان متمادی که گذشت اینا به سن همسریابی رسیدن، اونگاه جعل بینکم مودت و رحمت. این مودت و رحمت مفارق از وجود زوجین است. جعلت و کرمیم هست، جعلت و جعل بینکم مودت و رحمه هست، جعل و غثاء احوا هست، جعل اهلها شیعه هست. از این جعلهای تألیفی که مفعول دوم مفارق از مفعول اول است در قرآن کریم کم نیست. اما اون جعلی که مفعول تألیفی باشه، مفعول دوم مفارق مفعول اول نباشه، از این مرحله به بعد تحلیلات دقیق زیاده. گاهی این عدای مفارقت برای آن است که این مفعول دوم لازم مفعول اول است و چون لازم از مفعول جمع جدا نیست پس مفارق نیست. این یک. گاهی از این نزدیکتر مفعول دوم ذاتی مفعول اول است، یعنی جزء ذات است، از او جدا نیست. این دو. گاهی تمام ذات است و تفاوت در مفهوم است نه در مصداق، این هم قوی تر از همه. و این مراحل گاهی به لحاظ ماهیت شیء است، گاهی به لحاظ هویت و هستی شیء است. دقیق ترین مرحله آن است که مفعول دوم عین مفعول مفارق نباشه، بالاتر از لازم ذات جزء ذات تو ذات باشه، بالاتر از تو ذات تمام ذات باشه، بالاتر از ذات معنای ماهیت ذات معنی هویت باشه و تمام هویت این شی را این مفعول قرار پر میکنه. مطلب بعدی آن است که این تحلیل نشون میداد که گاهی صفت عین ذات است. صفت عین ذات بودن نشان کمال نیست. حالا تا صفت چه صفتی باشه؟ صفات خدای سبحان عین ذات اوست و مؤکد کمال است. صفات ممکن هم عین ذات ممکن است و مؤکد نقص اوست. علم و قدرت و حیات که صفت ذات ممکن نیست. اون چه صفت ذات ممکن است، صفت ممکن است، فقر است و بیچارگی است و مسکنت است و ذلت که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اون جهل است و اون فقر است و اون مسکنت است و اون بیچارگی است و اینا اوصاف انسانه. اینها که اوصاف انسان است، اوصاف مفارق نیست، یک اوصاف لازم هم نیست، دو جزء ذات هم نیست، سه تمام ذات است، چهار ذات معنای هویت، پنج نه ذات معنی ماهیت، شش و تمام هویت اشیا را فقر تشکیل میدهد. اگر کسی گفت خدای سبحان که فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نه یعنی شما یک هویتی دارید که فقر لازمه اون هویت است، که در مقام ذات و هویت فقیر نیستید ولی فقر لازمه ذات شماست. خب اگر انسان در مقام ذات فقیر نباشد، در مقام ذات میشه غنی دیگر، به این محال است. بنابراین صفات ممکن، اون که صفات ممکن است، علم و قدرت و کمال که صفت ممکن نیست، این رو نداشت بعد بود دادن، بعد ازش میگیرن که من کم ایورد دو الى ارزر الامورید که الى علم بعد علم شیعان. از اون طرف هم که فرمود والله و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، از این طرف هم که فرمود دوران کهنسالی ما از شما میگیریم، پس این چند سبایی که در اختیار انسان است آری است دیگر. پس علم و قدرت و کمال و حیات که مال انسان نیست، فقر و مسکنت مال انسان است، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این فقر وصف مفارق نیست، وصف لازم نیست، جزء ذات نیست، تمام ذات به معنای ماهیت نیست، بلکه تمام ذات معنی هویت است، باول حق و تمام حقیقت انسان میشه فقیر. اگر صفت عین ذات بود، صفت کمال بود، نشانه کمال او موصوف است، مثل که ذات اقدس اله اسماء حسناش صفات اولیاش مثل علم و قدرت و حیات، اینا عین ذات است و این منشأ کماله. اما فقر عین ذات کسی باشد که نشانه کمال او نیست. صفت عین ذات باشد نشانه کمال نیست، تا باید دید اون صفت چه صفت است. اگر غناست صفت ذات واجب است و عین ذات او، والله غنی عن العالمین. اگر فقر است صفت ممکن است و عین ذات اوست، و کفا بذلک فقرا و فخرا. بنابراین وقتی جعل اللیل و النهار آیتین، این رو به زمخشری ها بدی، میگی یه جعل است و جعل تعلیفی است و دو مفعول میگیره، و یک حکیم بدی میگی این جعل بسیط است، این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی در عالم مصداق نه تنها مصداق اینها متحد است، بلکه حیثیت صدق اینها متحد است. اگر گفته شد زید و فقیرون، لفظ دوتا، یکی زید یکی فقیر، مفهوم دوتا، برای این که مرادف هم نیستن. مفهوم زید غیر از مفهوم فقیر است، مفهوم انسان غیر از مفهوم فقیر است. اما وقتی به لحاظ تطبیق می شود، نه تنها مصداق اینها یکی است، بلکه حیثیت صدق اینها یکی است. مثلا اگر ما یه عالمی داشتیم که عادل بود، دوتا لفظ است، دوتا مفهوم است و دو تا حیثیت صدق است و مصداق یکی، یعنی ما چهار امر را باید خط کشی کنیم، لفظ دو تا، مفهوم دو تا، حیثیت صدق یعنی حیثیت صدق. اونجا که مفهوم پرواز میکنه میخواد رو مصداق بشینه، دو تا راه است، دو تا پرواز است، دو تا پره، منتها یه جا میشینن که این شخص عالمون عادلو. اما وقتی این رو بشکن مساوات، اما وقتی که به این گونه از مسائل رسیدیم میشه مساوقه نه مساوات، یعنی لفظ دو تا یک، مفهوم دو تا دو، این دو تا مفهوم در همون سپهر ذهن هنوز به مصداق نرسیده، یکی میشن، دو یک جا مینشینن. اگر ما گفتیم الف مخلوق خداست، مرزوق خداست، معلوم خداست، مبسوط خداست، مقدور خداست، این پنجت لفظ رو گفتیم، این الف که بسیده، این گفتیم الف مخلوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مقدور خداست، مصنوع خداست، این پنجت لفظ رو آوردیم بر الف منطبق کردیم، پنج تا لفظ است تو آهنگ، پنج تا مفهوم است تو ذهن، این که مرادف هم نیستن که، ولی این پنج تا وقتی میخوان برای محبتی فرود بیاین تو همون سپهر ذهن یکی میشوند و یک جا مینشینند. نه اینکه الف از یه جهتی مخلوق خداست از جهتی دیگر معلوم خداست، که از اون جهت که مخلوق خداست معلوم خدا نیست، معاذالله این طور که نیست که. اینه بهش میگن مسابقه، یعنی این چند تا مفهوم یکی میشوند و یک جا مینشینند و از یک حیثیت حکایت میکنند. این رو ما تو بحثای رجل عالم عادل نداریم، رجل عالم هاشمی نداریم. سیادت چیز دیگه است، علم چیز دیگه است، عدالت چیز دیگه است، علم چیز دیگه است. این دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا حیثیت، یعنی دو تا حیثیت، دو تا حیثیت صدق است، منتها یک شی مجمع دو تا عنوان است و واقعا هم دو تاست. اما تو معارف الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، حیثیت صدق یکی و مصداقم یکی، این بشه مسابقه. اوصاف ممکن این چنینه، اگر گفتیم الانسان و فقیرون دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، ولی این دو تا گره میخوره، یکی میشه به یک جا مینشیند. نه اینکه انسانیت انسان یه چیزی، فقر او چیزی دیگر، انسانیت انسان چیزی، مخلوق بودن او چیز دیگر. میگه انسان مخلوق خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مصنوع خداست، مقدور خداست. خب این پنج شش تا لفظ، پنج شش تا مفهوم داره، مرادف هم نیستن، اما یکی میشند و بر یک محبت فرو میآیند. این میشه مسابقه. وقتی جعل اللیل و النهار را به ادیب بدی، میگه جعل جعل تعلیفی است، دو تا مفعول میگیره. به حکیم بدی، میگه جعل جعل بسیط است و یک مفعول گرفته. نه اینکه لیل چیزی باشه، آیت خدا بودن چیزی دیگر. لیل به تمام هویتها آیت لله سبحانه و تعالی، نه اینکه شیء ثبت له انه آیت. یا اگر گفته شد جعل الانسان فقیرا، یعنی الانسان به تمام هویته فقیر الاله، بلکه فقرون، نه اینکه ذاتون ثبت له الفقر، وگرنه لازمش این است که در مقام ذات فقر نباشه، آیت بودن نباشه و امثال ذلک. بنابراین این جعل از نظر ادب جعل تعلیفی است، ولی از جهت حکمت جعل جعل بسیط است. یعنی لیل به تمام هویتها آیت لله سبحانه و تعالی، نهار به تمام هویته آیت لله سبحانه و تعالی، و جعلنا اللیل و النهار آیتین. اونگاه چون این چنین است، تعبیر بعدی که فرمود فمهونا آیت اللیل، این معلوم میشه اضافه اضافه بیانی است. این چه نیست که آیتی که در شب است، یعنی قمر، چون خود قمر هم به نفسه آیتون، شمس هم به نفسه آیتون. فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. یه بحثی است در تقدیم لیل و نهار که آیا شب مقدم بود یا روز. حالا این بحث که فایده ای ندارد، ثمری ندارد، لکن بر اساس کرویت زمین از این بحث جا ندارد، نه ثمر ندارد. اگر زمین کروی است و به دور شمس می‌گردد و از حرکت وضعی زمین شمس لیل و نهار پدید می‌آید، این لیل و نهار با همند. این طور نیست که اول روز باشه بعد شب، یا اول شب باشه بعد روز. اگر این کره به دور خود می‌گرده، حتما یه جاش روز است، یه جاش شب، همزمان. نه، میشه این بحث رو مطرح کرد، اون لحظه ای که زمین خلق شده است کدوم بخشش به طرف شمس بود و کدوم بخشش پشت شمس، شرقش بود، غربش بود، قطبش بود، خط استوا بود، این راه دارد. اما اصل لیل و نهار که آیا شمس روز قبل از شب بود یا شب قبل از روز بود، این فرض ندارد. البته در یه تحلیل عقلی همیشه شب دنبال روزه، در بعضی از آیات قرآن کریم دارد که واللیلو یطلبه حسیسا، این مضمون هست، حسیس یعنی شدید، شب سایه است دیگر، سایه به دنبال نور است، نور که به دنبال سایه نیست. درست است که سایه وقتی شما یک شمسی داشتید، یک نیگری داشتید، یک شاخصی نصب کردید، همزمان این چهره شاخص روشن است، اون چهره شاخص تاریک، اون چهره شارخ شاخص که تاریک است، یه سایه هم رو زمین رسم می کند. اون سایه با این روشنی همزمانن، اما اون سایه تابع این است، نه این نور تابع اون سایه باشد. همون ولیلو یطلبه حسیسن، یا ظل یطلبه حسیسن، یا تاریکی شب یطلبه حسیسن، مرتب به دنبال او می رود. لشمسو یعنی به غیلها انتو دره القمر ولیلو سابقه النهار. مطلع بعدی آن است که چون حساب حساب قمری است و معمولا حساب قمری آغاز شب است، شب مقدم بر روز است و شاید سر تقدیم لیل بر نهار در این آیه همین باشد که جعلنا اللیل و النهار. حساب های قمری با طلوع قمر است، هلال شب ظاهر می شود، خب معلوم شب مقدم بر روز دیگه. و بحث های شمسی این حساب ندارد، یا میلادی این حساب ندارد، ولی تو حساب های قمری معلوم شب مقدمه بر روز دیگه. اما حالا چرا حساب هایی که شریعت دارد متوجه حساب های قمری است، نه مثلا شمسی یا میلادی؟ مستحضرید که قمری و شمسی هر دو هجری است، فرق نمی کند، معیار هجرت وجود بارگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چه اینکه میلادی هم معیار میلاد وجود مبارک مسیح سلام الله علیه است، اصل اونه. منتها این که در ذیل آیه فرمود لتعلمون عدد السنین والحساب، قمر یک تقویم 30 صفحه‌ای شفاف و روشنی دارد، یعنی کسانی که الان حالا با تقویم ها مانوسن، کسانی که با نظام سپهری و کهکشان ها معروض بودن، اینا کاملا این 30 صفحه مشخص است. حالا به حسب ظاهر فاصله شمس و قمر هر روز، یعنی در شبان روز 12 الی 13 درجه است. 13 درجه یا 12 درجه مرتب قمر از شمس فاصله میگیره، به این طرف میاد، به اصطلاح حرکت علی خلاف توالی داره. لذا شما ببینید اول شب اول ماه هلال را در کرانه غرب می‌بینید، اول مغرب هلال را در افق غرب می‌بینید، فردا شب 12 درجه این طرف‌تر می‌بینید، شب هفتم در این ربع می‌بینید، شب 14 در اون ربع می‌بینید. هر شب 12 الی 13 درجه مسیر قمر از مغرب به طرف مشرق است، به حسب دید ما که ساکن زمینیم. این فاصله 30 برگی 30 صفحه شفاف و روشن است برای کسانی که قبلا با این تقویم ها و ساعت ها انس نداشتن. الان هم کسانی که تو دریاها و صحراها زندگی میکنن، این تقویم و شناسنامه طبیعی 30 صفحه 30 صفحه روشن است. اما شمس این چنین نیست. امروز چندم ماه هست با شمس مشخص نمی شود. فرمود برای اینکه یه شناسنامه طبیعی همگانی همیشگی باشه، ما این شمس و قمر رو اینجور قرار دادیم، حساب حساب قمری خواهد بود، وگرنه برای خیلی ها اینجور نیست که مثلا بتوانن تشخیص بدن، برای اگه مثلا قمر نباشه بتوانن تشخیص بدن که مثلا امروز چند تا ماه هست. از این جهت گفتن ماه قمری است. البته اونهایی که نکته سنگترن گفتن برای اینکه فیض الهی به تمام محدود زمان برسد، ذات اقدس الهی یعنی شریعت بساط را بر ماهای قمری تنظیم کرده. همین ماه رمضان که لیل قدر دارد و فضایل فراوان است، گاهی تابستان است، گاهی زمستان، گاهی بهار، گاهی پاییز، همین اشهر حج که برکات فراوانی دارن، گاهی تابستان است، گاهی زمستان، گاهی پاییز و گاهی بهار. فرمود به این که همه برکات به همه زمانها برسد، مسیر حساب رو به اساس قمر، ماه قمری قرار دادن، وگرنه لیل قدر برای همیشه در تابستان بود اگه بر اساس ماه شمسی باشه، یا اشهر حج همیشه در تابستان بود. اینم بعضی اهل نظر اهل معنا گفتن برای اینکه فیض ذات اقدس اله سیال و سیار باشه و همه برسه، ماها را به اساس قمری تنظیم کردن. خب و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتم. چون بحث در آیه قبل این بود که به دنبال خیر برید و از شر مسئول بمانید، اینجا هم خیر روز را ذکر کرده است و از جریان شب نامی نبرده. لتبتغوا فضلا من ربکم. آیاتی که مربوط به شب و روز و برکات شب و روز چند طایفه است. یک طایفه برکت شب را و برکت روز را کنار هم ذکر میکند، مثل که فهمون لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. در اون آیاتی که دارد ما شبان روز، شب را آفریدیم، روز را آفریدیم برای آرامش و آسایش شما و برای تحصیل روزی، این فائده هر دو را ذکر کرده است. آسایش و آرامش برای در شب است، تحصیل رزق در روز. اشاره به فائده شب و روز در کنار هم است. طایفه دیگر آیاتی است که فقط به فائده روز اشاره میکنند، مثل همین مسئله، برای اینکه محور اصلی دعوت به خیر بود و مانند دار. با اینکه شب برکاتی دارد، اما اینجا محور بحث را ابتغای فضل الهی قرار داد. طایفه ثالثه آیاتی است که فقط فضیلت شب و برکت شب را ذکر میکند. میفرماید ما شب و روز خلق کردیم برای اینکه شما بیارمید و آسایش داشته باشید. این آسایش داشتن مال شب هست نه مال روز. آیه 86 سوره مبارکه نمر اینه: الم ترو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا. فبود ما شب را قرار دادیم برای آرامش شما، روزم روشن کردیم، اما لتبتغوا فضلا من ربکم توش نیست. برای اینکه محور اصلی اون آیه آرامش و آسایش است. فرمود الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اما در بخشای دیگر جمع کرده فرمود هم فضل الهی را اتخاذ کنید، لتبتغوا فضلا من ربکم، و هم آرامش و آسایشتون تأمین بشه، که به فایده هر دو اشاره کرده. اما اینجا فقط به فایده روز اشاره فرمود برای اینکه محور اصلی اون بود. خب و جعلنا آیتا نهاره مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین را یک و لتعلموا حساب را دو و کل شیء فصلناه تفصیلا. ما ابهام تو خلقت نیست، این مثلث در همه جا روشن است، یعنی هر چیزی نظام فاعلیش معلوم است، ما گفتیم نظام غایش هم معلوم است گفتیم، نظام داخلی و ساختار داخلیش هم ما گفتیم. منتها این قرآن منزله قانون اساسی است. شما باید در ساختار نظام فاعلی برسید به هو الاول، در ساختار نظام غایب باید برسید به هو الاخر، در ساختار نظام داخلی هم برسید، علوم دانشگاه و حوزه را تأمین کنی. از همین جا می شود دانشگاه ها را به حوزه ها را به بالاخره علوم را اسلامی کرد. اگر شما درباره زمین شناسی بحث میکنید، این دیگه محال است زمین شناسی بشه اسلامی، آسمان شناسی بشه اسلامی، دریا شناسی بشه اسلامی. و از همین است که میبینید هرچه مقام معظم رهبری به مراجع بزرگ و صاحب نظران بگن دانشگاه ها باید اسلامی بشه، اینا به این فکرن که دانشجو رو مسلمان کنن، در حالی که ممکن نیست دانشگاه ها اسلامی بشه مگر که علومش اسلامی بشه. مثل حوزه، حوزه به کسی نمیگن شما نماز اول وقت بخون یا دختر خانم و آقایون که یک جان ننشینند یا مثلا مواظب شریعت باشید که این لحظه به لحظه خدا شدین گفت خدا شدین گفت خدا شدین گفت خود این علم ما اینجور تربیت میکنه. دانشگاه ها باید خلقت شناس باشه نه طبیعت شناس. علم وقتی طبیعت است نتیجهش همینه دیگه. اما وقتی خلقت شناس باشه ممکن نیست اسلامی نباشه. زمین شناس خلقت شناس است. خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد. دریا شناس اینطوره، صحرا شناس اینطوره، سپهر شناس اینطوره. اینا اون هوال اول را که برداشتن، هوال آخر را که برداشتن، یک زمین منقطی الاول و الاخر خلقتش سبقه طبیعت پیدا میکنه میشه طبیعت و علمش هم میشه علم طبیعی. خب زمین شناسی چه ارتباط با خدا شناسی داره؟ دریا شناسی، دارو شناسی، انسان شناسی، گیاه شناسی، دام شناسی، اتم شناسی، این نتیجهش اسلام شدن نیست. قرآن کریم همین رو فرمودن به کل این شئن تفصلنا و تفصیلا، ما همه رو بروشن بیان کردیم. شما چرا آمدید زمین شناسی میگید بید خلقت شناسی؟ چرا میگید رشته طبیعی بگید رشته آیت شناسی خلقت شناسی؟ حالا دانشگاهتون خلقت شناسی بشه بگید اگه اسلامی نشون. شما لحظه به لحظه دارید میگید خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد، چه علمی از این بهتر؟ اون وقت این دانشگاه ها میشه حوزه میشه، منتها حوزه میگه خدا چنین گفت خدا چنین گفت، دانشگاه میگه خدا چنین کرد خدا چنین کرد، این فضا میشه فضای اسلامی. اون وقت میفهمیم که چیکار بکنیم، چیجور راه طی کنیم، چیجور عالم بشیم. چون تمام این لحظه به لحظه سخن از این خدا چنین کرد خدا چنین کرد خدا چنین کرد. اما این که فرمود به ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، این درست است. ما یه حساب تک تک داریم، یه حساب جوامع بشری می در اولین و آخرین. ما الان 7 میلیارد بشر رو زمینن، هر کدامشون یه مطلب بفهمن مگر 7 میلیارد علم کمه؟ به تک تک ما فرمود فرضتون سوایتون کمه، درستم هست مگر ما چقدر بلدیم؟ تازه اونها که خیلی خردورز و خردمندند در بسیاری از مسائل میبینن که باید فاصله بگیرن. همین بحث‌های قرآنی آدم تو بحث‌های دیگه مثل فقه و فلسفه و اونجاهای دیگه آدم سری زده دیگه، اونجا بالاخره میبینه راه بازه. اما تو همین آیات من نمیدم شما در دریا رفتید شنا کردید یا دیدید این دریا نوردا چی میگن یا نمیگن. یه وقت آدم تو استخر داره شنا میکنه، خب زیر پاش سفته، میفهمه اینجا چقدر، 1.5 متر از 2 متر است. وقتی دید اینجا 1.5 متر همونجا وام میسه. اما وقتی رفت تو دریا داره شنا میکنه، اینجا که ایستاده 1.5 متر، میگه من قدم 1.6 متر، خب اینجا میتونم بایستم. دفعت هم میبینید یه موجی آمده داره همه شنه دیگه، چند متر زیر پاش خالی کرده، این داره غرق میشه. ما بارها به آیات رسیدیم میریم زیر پا ما خالی فورا برمیگردیم. این یک کتابی نیست که مثلا آدم با علوم دیگه بگه مثل فلسفه است یا مثل فقه هست، اونا علم عادی است و خیلی هم روش کار کرده. اما این علم واقعا آدم بینه زیرش خالی است، یا ما هیچ چاره نداریم سرهم میکنیم در میریم. این همچی کتابیه. این فهمد به ما اوتی تو من العلم الا قلیل، از ما بیش از این نخواستن. ما اگر بیش از این خواسته بودن خب تلاش و کوشش میکردیم. به هم فرمود که ما اوتی تو من العلم الا قلیل، اما به مجموع فرمود شما هر کدامتون یه مطلب یاد بگیرید خیلی چیز یاد گرفتید. مگر 7 میلیارد مطلب علمی کمه؟ تک تک اشیا افراد بله ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، اما به کل شئن فصلنا و تفصیلا برای شما دیگه. هر کدام من یه مطلب یاد بگیریم جامعه بشری راحت شده است. فرمود ما مبهم خلق نکردیم، بسته نیست، همه چیز کلید داره. اگر قفل داره لهو مقالید السماوات و الارض بیدهی مفاتح، درست است بسته است، اما کلید است. کلیدش بیش من شما بخوابت بدم. نگفتن سوال کنید فین علم مفاتیح ها سوال، نفر بود اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب، مخزنش پیش اوست، کلیدش پیش اوست. نگفتن سوال کنید، تضرع کنید، این تضرع ناله کلید است، اینو به دست شما میده. خب این رو هم بشه گفته دیگه. خب اگر کسی طلب کند، سوال کند، کلید رو از خدا میگیرد، این مطلب رو باز میکنه دیگه. یعنی که معما نگفته که، لغز نگفته که. ما همه چیز شفاف و روشن بیان کردیم و کل شیئن فصلناه تفصیلا. بنابراین اگر انشاءالله دانشگاه روزی به برکت خون شهدا، خونهای پاک شهدا بخواد اسلامی بشه، چاره جز این که علومش اسلامی بشه، طبیعت شناسی به خلقت شناسی تبدیل بشه و آیات قرآن مطرح بشه و همونطوری که از آیات قرآن، از روایات اهل بیت علیهم السلام، بزرگان حوزه این معارف رو در آوردن، همین علوم را، همین آیات را به صاحب نظران اون رشته بدن، این علوم در بیارن، اونگاه این علوم میشه اسلامی. والحمدلله رب العالمین.